مستانه جان ز خرقه هستی درآورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون براید مفرح زاد. پس در هر نفس دو نعمت وجود دارد و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به برنامه ارغنون خوش آمدید. من امین خرمی در این برنامه با افتخار میزبان شما هستم. ارغنون برنامه ایست که تلاش میکنه مرور، مداقه و رصدی داشته باشه بر مهمترین اتفاقات عرصه موسیقی کشورمون و در این کند و کاو و جستجو همراه با مهمانان عالی مقامی که به جمع ما اضافه میشن سعی میکنه نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما تقدیم بکنه. پیش از هر چیز اجازه میخوام از طرف خودم و تمامی همکارانم برای شما در این روزها که سایه سیاه و غمبار ویروس کرونا نه تنها آسمان کشور ما که تمام جهان اسیری رو در بر گرفته، این آرزو رو از صمیم قلب داشته باشم که رخت عافیت زیبنده ترین رختی باشه که در این ایام بر تن شما هستش. و بار دیگر سپاسگزاری میکنم که با آنتن رادیو گفتگو برنامه ارغنون همراه هستید. آنچنان که میدانید از ابتدای اسفند ماه کشور ما به دلیل تلاش برای قطع زنجیره شیوع کرونا و شکست دادن این ویروس، کلیه فعالیت‌های فرهنگی و هنری رو به سبب آنکه باعث تجمع می‌شد و این خودش تلاشی در راستای شیوع کرونا به شمار می‌اومد، با دستور مقامات کلان عرصه فرهنگ و هنرمون تعطیل اعلام کرد. از جمله در عرصه موسیقی و برگزاری کنسرت‌ها که فصل مهمی از اقتصاد موسیقی کشورمون رو رقم می‌زنن. اما از آنجا که فعالان فرهنگی و هنری خودشون رو همواره جزئی از همین آحاد مردم میدونن تلاش کردن تا این بار با زاویه دیدی دیگر و رویکردی متفاوت همراهیشون رو با آحاد مردم دریغ نکنن و فصل بر فصل برگزاری کنسرت های آنلاین در تعطیلات نوروزی شد و چیزی که تا چند روز بعد از تعطیلات نوروزی هم ادامه پیدا کرد، اتفاقی که شاید در ایران عرصه نوینی رو برای ورود و ارائه بستری نوین جهت مواجهه با آثار فرهنگی هنری به عموم مخاطبان و علاقمندان و مصرف کنندگان محصولات فرهنگی هنری معرفی کرد، در آن سوی مرزهای عزیز کشورمون به ویژه در کشورهای توسعه یافته اتفاقی چندان جدید نیستش. در این برنامه و امید در برنامه آینده تلاش میکنیم تا نقب و نظری داشته باشیم بر آنچه که در ساحت تجربه نوین ارائه آثار موسیقایی بر بستر فضای مجازی، کنسرت های آنلاین و کلن فعالیت هنرمندان در این روزها که هممون قرنطینه خانگی رو تجربه میکنیم رو به شما تقدیم بکنیم. رفت و برگشتی داشته باشیم. عرض کنم که با چه مهمان و مهمانانی در خدمت شما خواهیم بود. ارغنون رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه‌ای که فصل خطاب خود و پیشانی نوشته شو بر اهم فعالیت‌های موسیقی کشورمون قرار داده و آنگونه که در ابتدای برنامه عرض کردم تلاش می‌کنیم تا جنس تولیدات و فعالیت هنرمندان رو در این روزهای قرنطینگی به شما عزیزان تقدیم بکنیم، فعالیتی که بستری نوین از ارائه آثار موسیقایی رو در فضای مجازی در قالب کنسرت‌های آنلاین و یا اجراهای دست جمعی که هر یک از هنرمندان در خانه اون رو اجرا می کردن و در قالب یک پلتفرم، یک شبکه مجازی و یک ابزاری که از طریق دنیای دیجیتال می تونیم اون رو ببینیم و بهش دسترسی داشته باشیم رو به ما ارائه کردن. در این راستا با یکی از نام‌های عزیز شناخته شده و دوستان بزرگوار خودم که حق استادی برگردن من داره، حداقل در سال 76 و 77 زمانی که دانشجوی کارشناسی بودم درس موسیقی رو با این استاد به نام ما پاس کردیم، جناب دکتر پیروز ارجمند، پژوهشگر، مؤلف و همچنین آهنگساز. جناب ارجمند نازنین، عرض سلام، وقت بخیر، خدا قوت و آرزوی تندرستی برای شما.
متشکرم، من هم درود میگم به شما و ممنون از لطفتون به بنده. خوشحالم که میتونم در برنامه خوب شما که نام موسیقایی هم داره من صحبت کنن. و حال ارغنون که میدونید که ریشه یک ساز دوار کهن ایرانی است.
بله.
2000 سال پیشه و بعدا این ساز در تکامل یافتش به ارغنون و ارگان و این ساز ارگی کلیسایی تبدیل میشه. یعنی ما در واقع آنچه که امروز در موسیقی کلیسایی اجرا میشه یک ساز ارگی کلیسایی ریشه ایرانی داره که نام برنامه شما همین ارغنون هست. من خوشحالم با برنامه موسیقایی در واقع.
بی‌نهایت سپاسگزارم. سعادتی است برای من، هرچند در این اوضاع و ایام کمتر سعادت همکلامی و یا دیدار شما در حقیقت مقدور شده، ولی هنوزم خاطرات سالهای دیر و دور 76 و 77 زمان دانشجویی و تمام آموزه‌های شما که من رو مدیون شما می‌کنه همراه من بوده و هست. جناب ارجمند نازنین، خدمت شما عرض کنم افتخار از ماست و طریق من. جناب ارجمند عزیز، شاید برای فتح باب این سوال در این روزها سوال تکراری باشه، ولی اجازه میخوام که این فصل پاسخ شما رو برای عموم مخاطبان این برنامه بطلبم در قالب این سوال که شما این ایام قریب به 2 ماه و یا بیش از 2 ماه که از قرنطینه خانگی میگذره رو چگونه گذرانده اید؟
بله، برای من که خیلی روزگار خوبی بود. کلید آلبوم های موسیقی داشتم که چند سال بود اینها متن‌گیری نشده بود، بعد آماده میشد، طراحی جلد میشد برای انتشار و همچنین پروژه های اصطلاحا هنر مهاجرتی داشتم که حاصل تجربه من با یه سری از آرتیست های جهانی تو حوزه محیط زیست و لندارزه که اونها رو در واقع هم مسیر گیری کردم، همین که آماده شدم برای سفرهای امسالم برای این پروژه که ما که حافظ محیط زیست هستیم معتقدیم که این به حال ضرب شست بخشی از محیط زیست هم به بشر بود دیگه، به ما زیاد دستکاری کردیم در طبیعت و طبیعت رو بهش شاید حقوقش نادیده گرفتیم. طبیعی است که به هر حال فکر می‌کنم اتفاق خوبی بعد از این خواهد افتاد برای محیط زیست و برای طبیعت که نفسی بکشه و ماها رو آگاه بکنه که به بهش نیاز داریم و قرارات اتفاق خوبی بیفته برای ما. منم از این فرصت استفاده کردم، این کار رو انجام دادم. یک کمکی در رشته خودم که گردشگری است، من روی حوزه صنایع خلاق و گردشگری که کار می‌کنم، چون تخصص دوم من پیشه دوم من مدیریت گردشگریه.
بله.
در اون حوزه هم به هر حال من یک برنامه‌ریزی کردم برای اینکه اصولا بعد از این دوران کرونا گردشگری در دنیا چگونه خواهد بود، ما در ایران چه کار باید بکنیم. به هر حال این نکته مهمی است که ما این باید این اتفاق رو تبدیل به یک فرصت کنیم برای بازسازی گردشگریمون. تو این زمینه هم برای من هم چند تا مقاله در حال تألیف هستم که در حوزه اقتصاد فرهنگی و در حوزه گردشگری که برنامه‌ریزی کنیم بعد از این دوران چگونه باید برخورد کنیم با گردشگری.
بسیار عالی. ممنون بابت تجربه‌ای که در این ایام در حقیقت پشت سر باشه و این تجربه رو با ما هم قسمت کردید. خب جناب ارجمند، برسیم به شکل فعالیت‌های فرهنگی و هنری در سایه کرونا، خاصه تخصص شما یعنی عرصه موسیقی. در یک نگاه کلان با توجه به جنس تعطیلی فعالیت‌هایی که به شکل عمومی هنرمندان موسیقی میتونستن دستاوردهای هنری خودشون رو با مخاطبان خودشون به عنوان اصلی ترین مصرف کنندگان محصولات هنری اونها در حقیقت صرف بکنن، در این ایام هنرمندان چگونه ایام میگذراندن؟ در کنار حالا مشکلات معیشتی و اقتصادی که به اون هم خواهیم پرداخت، شکل فعالیت هنریشون، آیا آنها هم در محاق بودن یا تلاش میکنن در منزل به کار خودشون ادامه بدن؟
مثلا ببینید، هنرمند در هیچ دنیا بازنشستگی و از کار افتادگی نداره. یعنی ما هیچگاه هیچ هنرمندی در دنیا نمی‌بینیم که در تا آخر عمر کار میکنه، خلق میکنه و این جزء ذات هنر هست و هیچگاه تعطیلی هم نداره. یعنی هیچ اثر هنری تعطیلی نداره. در جنگ جهانی اول و دوم تمام سالن های اپرا و کنسرت ها در دنیا فعالیت میکردن، حتی تا زمانی که بمباران ها هم میشد ولی اونها فعالیت میکردن و هیچگاه نایستادن. تجربه خود ما در ایران در 4 دوره تاریخی، یعنی در دوره مشروطیت، دوره انقلاب و ایام دفاع مقدس و همین روزها، اینه که ما موسیقی فعالیت میکنه، فعالیت هنری ادامه دارن. فقط تفاوتش با اون جنگ جهانی اول دوم این بوده که در اون زمان خب به هر حال امکان اینکه نوازندگان به صورت حضوری کنسرت بدن و مردم برن ببینن بوده، اما خب این روزها ما به شکل دیگری شروع کردیم. صفحات موسیقی دانا پر بود از صفحات لایوی که در واقع با هم صحبت میکردن، اجرا میکردن. آموزشگاه موسیقی تقریبا از حدود اواسط اسفند ماه آموزش آنلاینشون رو شروع کردن و رئیس دادن. کنسرت آنلاینی که تحت عنوان نوروزخانه در واقع خدمت شهرداری تهران شکل گرفت که خیلی حرکت خوبی بود، به حال اون هم آغاز شد. لازم این که به حال ما در اینجا دیدیم که در بیمارستان ها هم باز این شور و نشاط این وجد کمک کرد که بتونیم در واقع امید رو در کادر درمانی و حتی کادر خدماتی شهرها دمیده بشه. جامعه موسیقی نایستاده، داره کار میکنه، خیلی مثلا بیش از قبل داره کار میکنه و فکر میکنم که این تجربه خیلی خوبی برای ما هست که ما حتی از این رسانه و این استفاده کنیم و سواد رسانه‌ایمون بره بالاتر و فکر کنیم که شاید اتفاقا برای حفظ محیط زیست آرام آرام به سمت این بریم که بسیار از کلاس همون رو آنلاین برگزار کنیم، از این سفرهای شهری به این شهری دوری کنیم و در واقع این سیو انرژی داشته باشیم و انرژی رو ذخیره کنیم برای آیندگانمون و برای حفظ محیط زیست.
بسیار ممنون و متشکرم. خب پیش از اینکه چون در فرمایش خودتونم بود به کنسرت های آنلاین به ویژه برنامه نوروزخانه در حقیقت اشاره کردید، بخوایم به این فصل به شکل متمرکز که یکی از اصلی ترین محورهای برنامه است در حقیقت برسیم، یک اشاره بفرمایید. با توجه به تجربه‌ای که شما در شکل بین‌المللی هم دارید، استفاده کردن از بستر فضای مجازی برای ارائه آثار یا بهتر بگم گشودن این دریچه برای مواجهه مخاطبان با هنرمندان خودشون حداقل در کشورهای توسعه یافته از چه زمانی آغاز شده که حالا ما به واسطه سایه ویروس کرونا این تجربه رو به شکل نوین در جامعه خودمون تونستیم با یک نگاه چند میلیونی از مخاطبان در حقیقت به اشتراک بگذاریم؟
ببینید در واقع 1990 به نوعی یعنی در واقع 30 سال پیش ما شاهد ضبط و ارائه موسیقی در فضاهای مجازی بودیم، یعنی ما در واقع تجربه 30 سال پیش رو که تازه اوایلی بود که اینترنت شکل گرفته بود آغاز شد، بعدم در قالب بازی‌های کامپیوتری و این شکل گرفت. توی 20 سال اخیر خب این خیلی شدیدتر شده و شبکه‌های مثل یوتیوب اینها رو به اشتراک می‌گذارن، اما به صورت آنلاین اگر بخوایم بررسی کنیم در ایران به طور خاص تقریبا 4 سال پیش این تجربه آغاز شد، 5 سال پیش در دوره‌ای که من در وزارت ارشاد مسئولیت موسیقی دفتر موسیقی داشتم، در اون زمان ما این مجوز کنسرت آنلاین رو دادیم و کنسرت آنلاین در ایران شروع شد، در حوزه هنری گروه‌ها اجرا می‌کردن و همزمان مردم می‌تونستن موسیقی رو بشنون.
بله.
این تجربه در ایران جدید نیست، این تقریبا از حدود 5 سال پیش این تجربه شروع شده، به نوعی در واقع میشه گفت این بوده و حتی آموزش‌های آنلاین در ایران ما داشتیم، ولی به این شکل که تبدیل به یک ضرورت بشه و تبدیل به یک اصل بشه تا الان وجود نداشته. دنیا به این تجربه رو در جایگاه خودش داشته، مثلا بریتانیکا یکی از محدود در واقع دارالمعارف‌هایی بود که این خدمات آنلاینش رو سالها پیش شروع کرد.
بله.
بعدن این رو به حتی به مثلا فرض شبکه‌های فروش مقالات اینا رفت و اون سایت هایی که فروش مقالات داشتن آنلاین شروع کردن خدمات رسانی کردن. میشه گفت به نوعی این تجربه رو همه داشتیم، ولی به این شکل که دیگه فراگیر بشه و حتی مثلا یه چیزی مثل آموزش پرورش درگیر بشه، یعنی ما چند میلیون دانش آموز در روز از طریق رسانه ها، چه رسانه های حالا قدیم چه رسانه های نوین، این کلاس ها برگزار بشه، تجربه خیلی جدیدی و شاید دنیا این نیاز به این جراحی داشت. ما در دوره دگرگونی فرهنگی هستیم. من فکر می‌کنم تقریبا در حداقل در 60 سال اخیر من هرچه مطالعه کردم هیچ دوره‌ای ما نداشتیم که چنین دگرگونی فرهنگی و چنین جراحی فرهنگی بخواد رخ بده. به هر حال در بخش اقتصادی خب اقتصاددان دارن بررسی میکنن و معتقدن که یک جراحی اقتصادی در دنیا صورت خواهد گرفت، اما من معتقدم که این دگرگونی و این جراحی فرهنگی تقریبا در 60 سال اخیر بی سابقه بوده و یا حداقل میشه گفت شاید تا دهه‌های بعد هم کم سابقه یا بی سابقه بشه.
درسته، کاملا. بله.
و حالا اینکه ما چگونه این رو استفاده کنیم، این دگرگونی رو چگونه باش برخورد کنیم، نحوه مواجهه ما خیلی مهمه. اصولا باز نظام دولتی و بهار نبود یک استراتژی مواجهه اصولا در سیستم فرهنگی و دولتی ما، من خیلی امیدوار نیستم که دولت این آمادگی رو داشته و داشته باشه برای اینکه این دگرگونی رو تبدیل به یک فرصت کنه. به هر حال اون نظام کلاسیک و در واقع سنتی خودش رو حرکت میکنه، ولی بخش خصوصی و انجمنها و اهالی فرهنگ و هنر فکر میکنم بیش از هر دوره آمادگی این رو دارن که این تغییرات در خودشون ایجاد کنه، در کار خودشون، در حرفه خودشون. صنایع خلاق اصولا کاری که انجام میده همینه که همیشه پیشروتر از بقیه صنایع هست.
خدمت شما عرض کنم که جناب دکتر ارجمند گرامی، وقتی درباره دگرگونی، حالا اگر این لغتی که میخوام استفاده کنم خیلی اغراق‌آمیز نباشه، راجع به یک رنسانس در فعالیت‌های فرهنگی خودمون داریم صحبت می‌کنیم، هم تجربیات مثبت داشتیم در نحوه اثرگذاری و تلاش برای رشد فرهنگ جامعه و هم از آن سوی دیگر شاید در مواردی با آسیب‌های اون مواجه شدیم. شما فرمودید که 4-5 سال پیش در حقیقت این اتفاق زمانی که خودتون در دفتر موسیقی بودید، یعنی تجربه کنسرت‌های آنلاین حداقل صورت گرفته، ولی آن چیزی که مخاطبان عموم، من خودم رو به عنوان یکی از مخاطبان عام جامعه موسیقی قرار میدم و مواجه شدن با مفهوم کنسرت‌های آنلاین به واسطه اتفاقاتی بود که توی نوروز و حالا در ادامه حوادثی که کرونا برای ما چه مواهب چه آسیب‌هاش با خودش به همراه داشت، این دگرگونی که شما میفرمایید که خب مسئولانم قرار نیست تم بهش بدن و با همون نگاه کلاسیک و سنتی خودشون کار رو ادامه بدن، برای جامعه ما چه آورده هایی میتونه داشته باشه؟ مواهبش بیشتر از یا خدای نکره نقصان ها و آسیب هاش؟
بله. ببینید ما در بحث آینده تشریحی در مانایی و شکلگیری مشاغل و حرف جدید و یا حداقل ماندگاری حرفی که موجود هستن در آینده ما به مطالعاتی که داریم همیشه تصور میکردیم که در طی 10 سال آینده یعنی تا 2030 ما شاهد یک رنسانسی در عرصه این دیجیتال شدن هنر و این نوع در واقع نگاه به اقتصاد و فرهنگ این بهره برداری داشته باشیم. من با این اتفاقی که در کرونا افتاده تو این حالت هم که دارم در این روزا دارم انجام میدم و به حال با دوستانم که صاحب نظرن در خارج از ایرانم با اونها به حال مرتب ایمیل دادم و با هم در ارتباط هستیم، خب هممون نظر اینه که این 10 سال تقریبا به زیر 2 سال آینده خواهد رسید، یعنی ما با یک سرعت و یک شتابی به سمت این جراحی و رسیدن بیمار به اون اتاق جراحی و جراحی سریع‌تر خواهید رسید. این به نظر من رنسانس واژه شما به کار بردید و دیگر چیزی که من گفتم میشه این رو میشه به بهش رسید. اقتصاد هنر دگرگون خواهد شد، اقتصاد فرهنگ یک مدیای دیگه و در یک روش دیگری رو برای خودش پیدا خواهد کرد.
بله.
کما اینکه ما در مثلا 30 سال پیش آلبوم کاست یا آلبوم ها در واقع فروش یک محصول هنری تضمین می‌کردن، امروز همه‌جا تبدیل شده کنسرت ها و کنسرت ها ماندگار خواهند شد. اصلا اصولا انسان هر چی دیجیتال تر میشه و هر انسان به دنیای مدرن پا میگذاره بازگشتش به طبیعت، بازگشتش به اصالت ها بیشتر میشه. شما ببینید تئاتر در ایران در 7 8 سال اخیر رشد فوق العاده ای داشته. ما الان جزء 6 کشور اول دنیا هستیم در اجرای تئاتر، یا 6 شهر اول دنیا تهران. شبیه حدود 130 تئاتر در اجرا میشه. اقتصادی شدن تئاتر که در ایران رویای بیش نبود، حاصل این مدرنیته فراگیری است که انسان رو به این سمت کشونه که دوست داره نفس به نفس یک بازیگر بنشینه و اون رو ببینه. کنسرت ها رونق پیدا میکنن، گردشگری قطعا رونق خواهد پیدا کرد. ما بعد از این شاهد یک رونق خیلی جدی در گردشگری خواهیم بود، چون انسان ها به نظر من در این تئوری من در این مقاله همین رو میگه که نگاهشون به دنیا یک نگاه در واقع کوتاه مدت میشه و متوجه میشن که خیلی از داشته هاشون رو امکان داره به سرعت از دست بدن، بنابراین در پی سفر خواهند رفت و تجربه گری و دیدن جهان و آنچه که برای اونها جذابیت داره. به نظر من بعد از کرونا ما یک دوره رشد گردشگری خواهیم داشت به دلیل همین بازگشتی که انسان به خودش داشت.
بله.
من اصولا معتقدم که این اون مواهبش بیش از در واقع ایراداش خواهد بود و ریسک هایی که داره اگر درست مدیریت بشه، که من با توجه به ساختاری که در دولت سراغ دارم خیلی امیدوار نیستم این رو مدیریت کنه. یعنی ما امیدمون به این هست که خود ما به عنوان بخش خصوصی این کار رو انجام بدیم، که همیشه در واقع دولت ها پشت ما اومدن و در اونها دیرتر از ما حرکت کردن. اگر این فرصت رو یک بار برای همیشه از دست بده دیگه شاید دسترسی اون دیگه غیر ممکن باشه برای دولت. ما در یک مزیت رقابتی فرهنگی قرار داریم نسبت به خیلی کشورها، اما این کافی نیست. مثلا قطر امروز اومده برای خودش یک موزه لوور درست کرده. خب ما هرچی هم که در اینجا بنیه‌های فرهنگی و میراث مادی داشته باشیم، اما باید نگران باشیم که کشورهای وجود دارن که فرهنگ سازی خواهند کرد، تمدن سازی خواهند کرد و میتونن جاذبه های جدید فرهنگی ایجاد کنن بدون اینکه اونها از قبل به عنوان میراث فرهنگی داشته باشن. بنابراین ما باید این خطر رو حس بکنیم که هر روز امکان داره این اتفاق بیفته. حداقل در گردشگری در سال اخیر ما داریم می‌بینیم که کشورهایی که خیلی بنیه فرهنگی نداشتن مثل ما و سابقه تاریخی نداشتن دارن در گردشگری از ما پیشی میگیرن.
بله.
با ساختن این در واقع جاذبه های جدید فرهنگی ما باید نگران این باشیم و سعی کنیم که دولت رو متقاعد کنیم که نگاه دیگرگونه‌ای داشته باشه. راه نجات ایران اصولا از هر نوع وابستگی و استقلال به نظر من توجه به صنایع فرهنگی است. اصولا ما آنچه که برای گفتن داریم صنایع فرهنگی است. آنچه که اصفهان رو امروز دچار معضلات کرده یک نگاه توسعه صنعتی است که این شهر با بنیه فرهنگی تبدیل شهر صنعتی میکنه. مثلا 8000 واحد صنعتی در اصفهان قرار داره. تو تصور بکنید میزان آلودگی که اینها ایجاد میکنه و اشتغال ایجاد میکنه بسیار بسیار زیاد هست و اشتغالی که داره کمتر از یک مثلا فرض کنید میلان هست که ظرفیت های نسبتا مشابه با اصفهان رو داره.
درسته.
ما اگر از همین ظرفیت موجود در فرهنگ رو استفاده کنیم، ما قطعا از نفت و درآمدهای نفتی و صنایع سنگین کاملا مستقل خواهیم شد و میتونیم
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ارجمند گرامی، با ما همراه باشید. رفت و برگشتی خواهیم داشت. میهمان دیگری هم از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه خواهد شد.
بعد از شما هستم.
همراهان عزیز شنونده از اینکه همراهی میکنید با برنامه ارغنون آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها از شما بسیار بسیار سپاسگزاریم. آنچه در این برنامه خاصه به شما تقدیم میشه تجربه نوینی هست که در قالب فعالیت های فرهنگ هنری خاصه در عرصه موسیقی به واسطه شیوع ویروس کرونا و سایه این ویروس بر آسمان کشورمون من و شما مخاطب رو به عنوان مصرف کنندگان اصلی محصولات فرهنگی و هنری این بار در مواجهه با آثار موسیقی با بستر جدیدی به نام فضای مجازی آشنا کرده. در فصل نخست علاوه بر اینکه نگاهی داشتیم بر آنچه که تجربه جهانی در استفاده کردن از بستر فضای مجازی برای معرفی و اشاعه موسیقی بود، تلاش کردیم تا نقد و نظری نسبت به آسیب‌ها و یا نقاط قوتی که این شکل به زعم مهمان عزیز برنامه جناب دکتر پیروز ارجمند مدرس دانشگاه نویسنده و پژوهشگر موسیقی و همچنین آهنگساز عنوان فرمودند، مسئله‌ای به نام دیجیتالی شدن یا همسو شدن با رفتارهای جهانی است. علاوه بر جناب آقای پیروز ارجمند که از ابتدای برنامه با ما همراه بودند، مهمان عزیز دیگری بار دیگر از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، جناب علیرضا ایرانی نژاد نویسنده منتقد و پژوهشگر موسیقی و دوستانی که دست گرم بر حوزه نوازندگی داره. خدمت جناب ایرانی نژاد عرض سلام و وقت بخیر دارم با آرزوی تندرستی.
سلام آقای خرمی عزیز، من هم به شما و همکارانتون و تمام شنوندگانتون عرض سلام دارم و تبریکی صمیمانه از ته دل با این امید و آرزو که هرچه سریعتر گرچه عید گذشت کرونا زودتر بگذره اما بتونیم دوباره همدیگر ببینیم.
انشالله در خدمت جناب دکتر پیروز ارجمند هم هستیم. جناب ایرانی نژاد خدمت شما عرض بکنم که سوال بعدی من به شکل مشترک از هر دو دوست هست و مبحث و محوری که طی این ایام از زبان برخی از منتقدان موسیقی شنیده شده و آن اینکه تجربه مانند نوروزخانه یعنی ارائه کنسرت های آنلاین بر بستر فضای مجازی با هزینه های بسیار بسیار کمتر نسبت به آنچه که بلیط های کنسرت های موسیقی ما رو شامل میشه و البته میشه گفت جذابیتی که ارتباط گیری با ابزاری نوین مانند فضای مجازی در مشاهده آثار موسیقی داره، این بزنگاه رو و این خطر رو داره ایجاد میکنه که بعد از انشاءالله بربستن بار سایه سیاه و غمبار کرونا از کشورمون، برگرداندن مردم به سالن‌های کنسرت موسیقی کاری دشوار خواهد بود و به یکی از آسیب‌های پسا کرونا داره بدل میشه. یک اینکه هر دو عزیز آیا با این نقد موافق هستید یا خیلی دو دیگری که زاویه دید خودتون رو بفرمایید. جناب ایرانی نژاد با شما همراه هستیم، بعد جناب ارجمند.
خواهش میکنم. ببین آقای خرمی، به اعتقاد من هر شرایطی راهکارهای خاص خودش رو با خودش به ارمغان میاره یا اینکه اون راهکارها توسط خرد جمعی به جامعه پیشنهاد و تزریق میشه.
بله
قطعا هیچ کدوم از ما، حتی شما، خود من و سایر دوستان فراموش نکردیم که تا یک ماه و نیم، یک ماه قبل از ما جشنواره موسیقی فجر رو داشتیم که مردم سالن‌ها رو می‌بودن می‌رفتن و الان فکر می‌کنیم که مثلا قرن‌ها با اون روزها فاصله داریم، در صورتی که اینطوری نیست. کرونا با خودش یک شرایطی رو ایجاد کرد و یک عرضم به خدمت شما گزینه خردورزانه‌ای رو به مردم داد و اون این که برای قطع زنجیره انتقال کرونا بهتر است در خانه بمانند و این در خانه نشینی سالن‌های کنسرت رو ساکت کرد، تعطیل کرد، فعالیت‌های هنری رو از بین برد و یک نوعی بگم به یک تعلیق نامعلوم تا کی خدا می‌داند کشوند. به خاطر همون هنردوستان و هنرمندها ترجیح دادن که این ارتباط برقرار بماند منتها از طریق فضای مجازی. تا اینجا که با عرایض من موافق هستید؟
بله
بله. حالا اگر شرایط برگرده و روز دیگه این مردم این خانه نشینی اجباری رو ترک بکنن، به قول معروف به اصطلاح مهرموم خونه ها رو بشکنن و وارد جامعه بشن، انشاءالله همه سلامت و دوباره جامعه پویا رو پیدا بکنه، طبیعتا به نظر من دوباره اون چراغ سال